مجلس، سیاست جمهوری و حتی خبرگان رهبری هم که نقش تعیین کننده در تعیین رهبری رو داره، اینها تماما با رأی مردم انجام میشه و میشه گفت ما شاهد مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران هستیم. همچنین یک فرایند کاملا دموکراتیک رو در این ساختار سیاسی ایجاد شده و جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده و تاکید داره که نقش محوری مردم هستش که تعیین کننده هستش. در باب تنفیذ ریاست جمهوری هم پس از اینکه به هر حال مردم در انتخابات شرکت میکنن و نامزد مورد نظر خودشون انتخاب میکنن، رئیس جمهور منتخب معرفی میشه، در نهایت بر اساس قانون اساسی حکم تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبر انقلاب عنوان میشه و امضا میشه. میشه گفت این تنفیذ به نوعی سوگندنامه هستش که ریاست جمهوری در برابر مقام رهبری و سایر مسئولین که در مراسم شرکت کردن، اون تعهدنامه ای رو که به ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی اونها قرائت میکنه و رهبر انقلاب هم بر اساس قانون اساسی اون حکم رو که میشه گفت رسمیت یافتن ریاست جمهوری فرد هستش رو امضا و اعلام میکنه. به وقتی دیگه میشه گفت یک نوع فرایند قانونی رو ما در این روند شاهد هستیم که پس از مرحله اول یعنی مرحله انتخابی که توسط مردم انجام میشه، اون رأی و نظر مردم توسط رهبر انقلاب مورد تایید و مورد حمایت قرار میگیره. به وقتی دیگه میشه گفتش که امضای رهبری و بیانات رهبری در مراسم تنفیذ نوعی مهر تایید و مهر تأکید هستش بر انتخابی که مردم داشتن و حمایت هایی هستش که رهبر انقلاب همواره از منتخب ملت داشته و همواره هم تأکید داشته که رئیس جمهور منتخب موظف هستش که به وعده های خودش، به امانتی که مردم در مقام ریاست جمهوری به اون سپردن عمل بکنه و رهبری هم همواره میشه گفت حامی این انتخاب مردم بوده و تأکید داشته که همه جریان و قوا باید همراهی داشته باشن برای تحقق مطالبات مردم. به وقت دیگه میشه گفت تنفیذی که انجام میشه در اصل بعد بعدی دموکراسی در ایران هستش و اون هم مهر تایید رهبری هستش بر اون انتخابی که ملت ایران داشتن و حمایتی هستش که رهبری داره از انتخابی که ملت ایران در انتخابات داشتن.
استاد شما اشاره داشتید به قضای مردم سالاری و تأکیدی که میتونه این حکم تنفیذ نشانه از مردم سالاری در جامعه ایران باشه، توضیحاتی رو داشته باشید که این مردم سالاری چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه و چه نوع الگویی میتونه باشه برای سایر کشورها؟
اینکه به هر حال برخلاف اون روندی که برخی از کشورهای غربی همواره و نظام سلطه تلاش دارن تا خودشون رو محور دموکراسی معرفی بکنن و در عین حال هم سرپوش بگذارن بر روندهای غیر دموکراتیک که در برخی از کشورهای همسو و همراستای با اونها وجود داره، یک نگاهی به فرایند 45 ساله در حال جمهوری اسلامی ایران بیانگر این هستش که همواره این ملت بودن که تعیین کننده سرنوشت سیاسی خودشون بودن، در عده‌های مختلف همواره اونها بودن که انتخاب داشتن و مسئولین رو انتخاب کردن. میشه گفت این مردم سالاری دینی که در جمهوری اسلامی ایران هستش یک نوع الگویی هستش برگرفته از اون قواعد و مقررات و میشه گفت اون شرایط حاکم در یک کشور اسلامی و خلاف دموکراسی‌های غربی که ما شاهد هستیم که همواره بر اساس اصل رسیدن به قدرت بر اساس هر گونه ابزار و روشی، اون چی که در کشورهای غربی شاهد هستیم این هستش جریان‌های سیاسی برای رسیدن به قدرت هر گونه وعده‌ای و هر گونه رفتاری رو برای خودشون مشروع میدن و احساس یک نوع الگوی غربی که معمولا هم اخلاق در اون جایگاهی نداره، مردم صرفا تا زمان انتخابات هستش که نقشن، پس از اون مردم هیچ گونه نقش و تأثیری در فرایندها ندارن، مردم حق مطالبه گری برای اون به حال وعده هایی که داده شده رو ندارن. اما در مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم که مردم نه تنها در انتخاب ایفای نقش میکنن، بلکه پس از اون هم یک نوع نظارت و یک نوع مطالبه گری رو در برابر خواسته هاشون از دولت و قوایی که دولتی که تشکیل شده دارد. این مسئله میتونه برای کشورهای منطقه، برخی از کشورهای منطقه ما شاهد هستیم که به خاطر گرفتار شدن در الگوی دموکراسی دایره‌ای و تنش‌ها و بحران‌های شدید سیاسی مواجه هستن و عملا یک ساختار سیاسی منسجم و مردمی در اونها شکل نگرفته، برخی از کشورها هم عملا فرایندی از دموکراسی و انتخابات در اونها وجود نداره. میشه گفت الگوی جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی میتونه یک نمونه و یک الگوی موفق به دور از اون الگوهای غربی که به هر حال ناتوانی خودشون رو بارها نشون دادن، چه این الگوی جدید یک نوع فرایند جدیدی برای ملت ها و جریان های سیاسی در کشورها باشه که بر اساس داشته های درونی با تکیه بر اون مؤلفه های درونی شکل گرفت و میتونه بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه رو بر اساس الگوهای بومی خودشون، بر اساس نقش آفرینی مردم در معادلات سیاسی، میتونه به مرحله دموکراسی و پیشرفت در این عرصه برسونه.
عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که تا این لحظه با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه بودید. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در نشرات امروز رادیو دری. دعوت میکنم با کلام ناب همراه شوید.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به نام خالق بی همتا، سلام و درود به شما عزیزان شنونده. از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه هستید سپاسگزاریم. موضوع امروز برنامه پناه بردن به خداست. در این رابطه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
رسول خدا فرمود از پنج چیز به خدا پناه ببرید. مواظب باشید پنج چیز تو جامعه نیاد، تو محله نیاد، تو خانواده نیاد، که اگر این پنج تا تو جامعه بیاد آثار منفی دارد. یعنی چی پناه ببرید؟ این منظور نیست که خودتون داره کنار بذارید. اگر تو جامعه کسی انجام بده جلوشو بگیرید. کدام آدم عاقلی سوار کشتی که میشه اگه کسی کشتی رو سوراخ کرد هیچی نمیگه، داد میزنه سرش آقا نکن این فرو میریزه. یا یه گناه مثلا فرض کنید که اجتماعی رو کسی انجام بده، یا یک چیزی که احساس خطر بر جان خودش میکنه. اگر چنانچه یک جایی یک گناهی رو انسان ببینه آثارش اجتماعی، باید عکس العمل نشون بده. رسول خدا فرمود از این پنج تا گناه به خدا پناه ببرید، نذارید تو جامعه زیاد بشه. یک، اولین گناه فرمود فحشا. فرمود فحشا یعنی روابط جنسی غیر صحیح، روابط جنسی حالا از راه‌های غیر شرعی. فرمود اگر این گناه تو جامعه زیاد بشه دردهای جدید تو جامعه میاد. خیلی جالبه، این خبر غیبی است. دردهایی که تو گذشته نبوده، ما ایدز در گذشته نداشتیم، ایدز بیماری جدیده. این روایت پیامبر است. ولذا مواظب باشید. الان افسردگی، عرض می‌کنم بیماری‌های جسمی، ارتباطات نامشروع خیلی دچار مشکل کرده بعضی از خانواده ها رو. فراوان گاهی انسان مواردی رو میبیند، دختران جوان، پسران جوان به خاطر بیدقتی در دوران دانشجویی، یا مخصوصا دختران جوان، حالا این برای اونا پرآسیب تره، اینها گاهی زندگی هاشون بعدا از هم پاشیده، ارتباطات قبلیشون باز شده بعد از ازدواج، هم همسری که داشتن از دست دادن، هم شانس ازدواج، توجه ندارد به این نکته که چقدر اگر تو جامعه رابطه زیاد شد ضابطه کم میشه. اگه یک کسی فهمید تو این اداره با رابطه میشه پروانه گرفت، کسی دنبال ضابطه و مالیات دادن و او چقدر را بخوام برم این انقدر رشوه میدم میگیرم. اگر یک جوانی با رابطه قضایای جنسی رو حل میکنه سراغ صعوبت ازدواج نمیره. اول باید ضابطه رو آسان کرد، بعدم باید رابطه رو قطع کرد. این یک. فرمود پنج تا چیز رو به خدا پناه ببرید. یکی فاحشه در هر جامعه‌ای و فحشا در هر جامعه‌ای گسترش پیدا کند، بیماری‌های جدید روانی جسمی تو اون جامعه ایجاد میشه. دو، فرمود جامعه اگر دچار گناه اقتصادی بشه، کم فروشی، خودعه، نیرنگ، کاسب کم بذاره، معلم کم بذاره، نویسنده کم بذاره، به قول آقای دراک در یه جلسه که بعضی نویسندگان بودن، برای بعضی از این نویسندگان باید برن رئیس سازمان آب بشن، از باز آب به کتاب بستن، مطلب توش نیست، فرق نمی کنه، اینم یک نوع کم فروشیه دیگه، کتاب میخوانی سر تا تایش مطلب نداره، گاهی مطالب از عین کتاب بدون آدرس، خب این سرقته، سرقت که فقط سرقت مالی نیست، شما 20 صفحه گاهی 10 صفحه توی کتاب از یک منبعی نقل شده بدون آدرس، یا موارد دیگری بدون اجازه مؤلف کتاب چاپ شده تو بازار، اینا سرقت‌های علمی است. و لذا فرمود دومین موردی که پناه ببرید به خدا اینه که تو جامعه گناه اقتصادی، کم فروشی، گران فروشی، خودعه، نیرنگ، فرمود اگر اینا تو جامعه زیاد بشه، در اون جامعه شدت و سختی میاد، قحطی، کمبود، مشکلات. تو تاریخ اقوام مختلف به گناهان مختلفی گرفتار شدن. قوم لوط دچار گرفتاری هم جنس گرایی شد که متاسفانه تو قرن 20 امروز اروپا بهش مبتلا است، رسمیت بهش میده، افتخارم میکنه. خب عذاب آمد این قوم رو به خاطر هم جنس گرایی از بین برد. قوم شعیب دچار گناه اقتصادی بود، کم فروشی میکرد، سنگ ها رو، حالا قدیم سنگ ترازو بود، گاهی کمش میذاشتن از 900 گرم رو 1 کیلو مثلا، 800 گرم رو 1 کیلو. من شنده بودم سابقا بعضی کاسبا بودن که سر به این سنگای کیلو کم میکرد. خب حالا اینا اگه عمدی باشد گناه بزرگی است. فرمود در جامعه گناه اقتصادی اگر زیاد بشه، مشکلات اقتصادی هم میاد سراغ مردم. این دوتا. سوم، جامعه‌ای که زکات نده، بارندگی، ترسالی، نشاط در کشاورزی کم میشه. خب اینا باید روش دقت بشه، توجه بشه. این زکات چقدر آیه تو قرآن داره. امام هشتم فرمود کسی نماز بخونه زکات نده نمازش قبول نیست. آقا چرا آقا؟ فرمود خود خدا تو قرآن میگه یقیمون از صلا و یعطون از زکا. زکات بغل یقیمون از صلا است. به همه جا تو قرآن روایت از امام رضا است. خب زکات رو اسلام قرار داده برای رفع نیاز فقرا، برای رفع نیاز مستمندان در جامعه. بسته زکات رو روی دام، طلا و نقره و روی محصولات کشاورزی، گندم، جو، اونی که تو کتابا تعریف شده. این آیه، این وقتی امام رضا میفرماید زکات ندی نماز قبول نیست، وقتی قرآن میفرماید یه پایه ایمان زکاته، وقتی اسلام بر 5 تا پایه استوار شد، شما یه چرخ ماشین رو در بیار، ماشین راه نمیره، بالاخره یک پایه رو کم کردی. همین آدم میبینی 30 سفر عمره داره، 20 سفر کربلا داره، زکات گاهی تو مالشون نیست. فرمود جامعه‌ای که منع زکات بشه، زکات خدا نمیگه بدن به شما، میگه برید بگیرید، به پیغمبر میگه خذ من امواله، برو زکاتو بگیر. پیغمبر اصلا مأمور رسمی زکات داشت زمان خودش، میرفتن زکات رو میگرفتن. نکته چهارم، خیلی روایت دقیق، فرمود چهارمین گناهی که اگه جامعه بهش مبتلا بشه اثر وضعی داره اینه که یه جامعه ای عهد خدا رو زیر پا بذاره، عهد پیامبر خدا رو زیر پا بذاره. خب عهد خدا با مردم چی بود؟ امیرالمومنین بود. خود روایت یه معنای وفای به عهد اینه، مردم اینو زیر پا گذاشتن، بنی امیه حاکم شده. فرمود اگر مردم عهد خدا رو زیر پا بیارن، سلط الله علیهم عدو، و خدا دشمن رو بر اینا مسلط میکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه است، فرمود منو اذیت میکنید، باش منم میبره خدا، دعا میکنم منو ببره. ولی خدا آدم شهوتران، آدم ذلیل، آدم پست، میلجو، شهوتران، خب حجاج بر اینا حاکم شد، غلام صغیر، پیشگویی حضرت امیر تو نهج البلاغه است. خطبه 128 رو ببینید، فرمود تو این عراق کسانی حاکم میشن، وضعیتی میشه که امام حسین به شهادت رسیده، صاحب الزنج حاکم شد، قحطی ایجاد کرد، آدم کشی کرد، کاری کرد تو این عراق که مردم گوشت مرده میخوردن، جنازه زمین میافتاد تیکه تیکه میکردن، میخورد سگ و گربه مرده میخوردن. اینم چهارم. و پنجم، اگر جامعه ای طبق حکم خدا حکم نکنه، خدا میگه ربا حرامه، این بگه حرام نیست، خدا میگه حجاب لازمه، بگه نه اینا قدیمی شده دیگه بذار کنار، خدا میگه غنا حرامه، این میگه نه اینا مال 14 قرن پیش بود، کی گفته غنا حرام؟ خدا میگه قمار حرامه، این میگه نه تفریحه. خدا میگه رشوه حرامه، این بگه هدیه است. فرمود جامعه‌ای که حکم خدا رو عوض کنه. گفت خداوند این جامعه رو به هم گرفتار میکنه. دیدی بعضی خونه ها کلاف سردرگمه، جمع نمیشه، هر کار میکنن جمع نمیشه، سر و ته زندگی جفت نمیشه. نه سر و ته مالی ها، نه گرفتارن. نورانیت تو خونه نیست، برکت تو خونه نیست، از اولاد یه جور، از همسر یه جور، از همسر اصلا نمیتونه، کلاف سردرگم میکنه. این آیه قرآنه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. زنکا یعنی سخت. کسی یاد من تو خونش کم رنگ بشه زندگیش سخت میشه.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز کلام ناب. تا درود دیگر، بدرود.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت یک با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. خدای مهربان، شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می کنیم. خدا نگهدار.
آغاز نشرات شامگاه رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، عزیزان، سلام درود فراوان بر شما باد. وقتتان بخیر باشد. با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز یک شنبه هفتم مرداد ماه سال 1403 هجری شمسی که برابر است با 22 ماه محرم سال 1446 هجری قمری و 28 جولای 2024 میلادی. تا لحظات دیگر شما بخش سیاسی را میشنوید، ارمغان موسیقی را داریم، گلبرگ را شنونده خواهید بود، برنامه همسفران، آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار راه روشن را هم شنونده خواهید بود و ایران امروز پایان بخش برنامه های امروز ما خواهید بود. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. یاران همراه، دعوت میکنم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان.